سلام، من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواییم درباره آدم خاری کنجکاوی کنیم. و همچنین قبل از شروع این قسمت باید اعلام کنم که این قسمت برای بچه ها مناسب نیست. داستان‌های زیادی از کاوشگران وجود داره که برای نجات خودشون مجبور شدن تا آدم خاری کنن. در 150 سال پیش محققان بقایای جسد کاوشگرانی رو پیدا کردن که نشانه های شکستن استخوان، شکستگی جمجمه و استخراج نخاع در اونا به چشم میخورد که گواهی قانع کنندهی بر این بود که افراد گوشت اونا رو خوردن. داستان بیشتر فیلم های هیجان انگیز دنیا پیرامون قهرمانان و شخصیت‌های خیالیه که شوق و ولع بی حد و حصری برای خوردن گوشت انسان‌ها دارن و اسم‌های زیادی روی اونا گذاشتن، مانند مردگان زنده، زامبی‌ها و یه سری اسم دیگه. خیلی از افراد به گمان اینکه داستان فقط از خیال نویسنده نشأت گرفته و یک نویسنده نابغه یا علاقمند به هیجان و امور وحشیانه با فنون و ابداعات سینمایی اونو به نمایش گذاشته، از دیدن این فیلم‌های ترسناک لذت می‌برن. اما دلایل قاطعی از ده‌ها جهانگرد و باستانشناس به ما ثابت می‌کنه که آدم‌خوارها در بیشتر عصرهایی که انسان در اون زندگی می‌کرد وجود داشتن. در تاریخ انسان نمونه های واقعی از آدم خارها و زامبی هایی که گوشت انسان رو میخوردن وجود داشته. بعضی از پیشینیان ما قبل تاریخ انسان آدم خار بودن. حقایقی درباره آدم خاران در تاریخ هست که در مجله تکامل بشری سال 2019 هم به چاپ رسیده و نوشته شده که در حدود 900 هزار سال پیش در منطقه‌ای که الان کشور اسپانیا در اون واقع شده، هوموها، گونه ای از انسان که اکنون منقرض شدن، گوشت انسان رو می‌خوردن. هوموها گوشت انسان رو مغذی می‌دونستن و چون انسان‌ها طعمه‌های ساده بودن، اونها رو در صدر فهرست شکارشون قرار داده بودن. باستانشناسان اشیایی رو کشف کردند که نشون میداد انسان‌های نخستین در مناطق مختلفی از جهان، از جمله غارهایی در فرانسه و اسپانیا و بلژیک، با اونها به شکار انسان می‌پرداختند و همچنین یک سری آثار به جا مونده از آدمخواری رو هم پیدا کردند. انسان‌های نخستین با استخوان‌های انسان‌های به جا مانده بعد از خورده شدن ابزار و وسایل می‌ساختند. یک سری قبایل در پاپواگینه نو با فرهنگ‌های مختلف وجود دارن که به آدمخواری شناخته میشن. البته در حال حاضر برای چند دهه هست که دیگه دست از آدمخواری کشیدن. در سال 2011 وقتی پریس گیبون مجری تلویزیون انگلستان به پاپواگینه نو سفر کرده بود، دید که مردم قبیله از صحبت کردن درباره آدمخواری خوشحال میشن و وقتی داشت با بزرگ قبیله صحبت میکرد، دید که بزرگ قبیله شون درباره یک مورد آدمخواری توضیحاتی داد و گفت که وقتی افراد قبیله متوجه شدن که دو زن قبیله شون از همسران مرده شون بدگویی کردن، اون دو زن رو مثل خوک بالای آتش کباب کردن و خوردن. آزتک ها در مکزیک. حقایقی درباره آدمخواران در تاریخ مشخص شده که مردم آزتک مراسم قربانی انسان انجام میدادند و همچنین یک سری شواهدی به دست اومده که نشون میده که اونا گوشت قربانیانشون رو در این مراسم میخوردن. گوشت قسمت های خوشمزه قربانیان نصیب اشراف و دیگر اعضای بدن قربانی نصیب اعضای برجسته جامعه آستک می اومده. البته بعضی از کارشناسان عقیده دارن که آدمخواری در میان آستک ها احتمالا در دوران قحطی شایع تر بوده. بعضی دیگه هم میگن که آدم خاری راهی برای برقراری ارتباط با خدایانشون به شمار میرفته. در سال 2015 دانشمندان مکزیکی قفسه های یادبود جمجمه انسان رو در یکی از معابد اصلی پایتخت آستکا پیدا کردند. پایتخت آستکا در منطقه‌ای که امروز مکزیکو سیتی نام داره قرار داشت. در قرن 16 و 17 در بعضی از کشورهای اروپایی از گوشت انسان برای اهداف درمانی استفاده می‌کردند و بعضی از قسمت‌های بدن انسان رو برای درمان بعضی از بیماری‌ها مفید می‌دونستند. داستان‌های زیادی نقل میشه که کاوشگران قطب شمال در قرن 19 برای نجات خودشون مجبور به آدمخواری شدن. مردم شناسان در کل انگیزه های آدمخواری یا کانیبالیسم رو موارد مختلفی میدونن. برای مثال خوردن گوشت انسان به عنوان یک ماده غذایی. همونطور که گفتم بعضی از قبیله های سیاه پوست گینه در آفریقا گوشت انسان میخوردن و برای تهیهش به قبیله های دیگه حمله میکردن و اسیر میگرفتن. اسیران رو مانند گاو و گوسفند میچروندن تا پروار بشن و بعد اونا رو میکشتن و دونه دونه میخوردن. چون وسایل سرمایشی هم نداشتن و گوشت زود فاسد میشه، پس دونه دونه و تازه میکشتن و میخوردن. اسکیموها هم در قطب در هنگامی که غذا کمیاب می شد و نمی تونستن غذای پیدا کنن گوشت انسان می خوردن. یکی دیگه از انگیزه های خوردن گوشت انسان برای نشان دادن مهر یا کینه بود. بعضی از قوم های آدم خار برای بزرگداشت خیشان و بزرگان قوم و قبیله خودشون و دست یافتن به روح و نیرو و صفت های خوب اونا گوشتشون رو بعد از مرگ می‌خوردن. ماساژت ها که در حدود سال 400 قبل از میلاد مسیح در کناره شمال شرقی دریای خزر زندگی می‌کردن، برای بزرگداشت خیشاوندان سالمند خودشون اونا رو قربانی می‌کردن و گوشتشون رو می‌خوردن. بعضی از اقوام آدمخوار هم برای نشون دادن خشم و نفرت و کینه خودشون گوشت دشمناشونو میخوردن، که اتفاقا این اتفاق در بین اعراب قدیم هم نمونه های داره. برای نمونه هند همسر ابو سفیان که در تاریخ اومده که بعد از پیروزی در جنگ احد جگر حمزه عموی پیامبر رو از جسدش بیرون آورد و خورد. خوردن گوشت انسان برای نزدیک شدن به خدایان و الهگان و بستن پیوند دوستی با اونا. مردم شهر حران، یکی از شهرهای کهن بین النهرین، در دوره قبل از اسلام هر سال کودکی رو به خدای نگهبان بت‌هاشون پیشکش و قربانی می‌کردن. گوشت قربانی رو با آرد سفید و زعفران و روغن زیتون و سنبل به صورت قرص‌هایی به اندازه انجیر در می آوردن و می پختن و به نیایشگران می خوروندن. مردم قبیله‌ای در هند بیماران و سالمندان قبیلهشون رو به نشانه علاقه به الهه مقدس کالی، همسر کینه‌ورز شیوا که یکی از خدایان هندوهاست و برای خوشحال کردن و آرام کردنش می کشتن و گوشتشون رو می خوردن. خوردن گوشت انسان در بین بومی‌های استرالیای مرکزی هم رسم بوده. برای نمونه مادران گوشت کودکان مرده‌شون رو می‌خوردن تا نیرویی رو که به هنگام زاییدن اون بچه‌ها ازشون گرفته شده بود رو پس بگیرن. مردم گل باستان که همون نیاکان فرانسوی‌ها هستن، خوردن گوشت قسمت‌هایی از بدن انسان رو برای درمان بعضی از بیماری‌ها مفید و سودمند می‌دونستند. در سال‌های پایانی قرن 15 میلادی، کریستوف کولومب در جزیره‌های آنتیل که در بین آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی قرار دارن، به قومی به نام کارائیب برخورد کردند که در بینشون خوردن گوشت انسان رسم بوده. کلمب اسم اونا رو کانیبال گذاشت که این نام در بسیاری از زبانهای اروپایی به معنی آدمخوار به کار میره و به همین دلیل اروپاییان عادت یا رسم هم‌نوع‌خواری رو کانیبالیسم مینامند. امروزه به دلیل نزدیکی قوم‌ها و قبیله‌ها به یکدیگر و افزایش دانش و بینش اونا و پیشرفت تمدن و فرهنگ، آدمخواری تقریبا از بین رفته. آدمخواری در دوران صفویان. تاریخ نگارها به دسته‌ای از خادمان شاهان صفوی اشاره می‌کنند که مجرمین رو زنده زنده می‌خوردند. همچنین اونا روش‌های دیگه‌ای رو برای مجازات اسیرها به کار می‌بردند. برای مثال انداختن مجرمین جلوی سگ‌هایی که آدمخوار بودند. البته ذکر شده که بسیاری از این مجازات و شکنجه‌ها ریشه در رسوم قبایل چادرنشین ترک آسیای میانه‌ای داشته که از حامیان شاه اسماعیل صفوی بودند و اونو در به قدرت رسیدن یاری کردند. از جمله رسم‌های دیگه‌ای که این حامیان داشتن، زنده‌خواری دشمنان و بعدش استفاده از جمجمه دشمنانشون به عنوان جام بوده. در روایت‌ها نقل شده که در دوران حکومت صفویان دسته جلاد خامخوار وجود داشتند که به فرمان شاه مقصرین رو زنده زنده می خوردن. در بعضی مواقع شاهان صفوی اونا رو احضار می کردن و بهشون دستور می دادن تا مجرمها رو در جلوی چشمشون بدرن. این دسته از آدم خاران که در دربار شاه عباس نگهداری می شدن چیک یا چگین نام داشتن. گفته میشه که لشکر 40 نفری آدم خاران شاه عباس همه جا اونو همراهی میکردن و قربانیان رو میخوردن. این صحبتهایی که کردم نوشته های کریم نجفی برزگر استاد تاریخ صفوی بود که در کتابشون به چاپ رسیده. در قحطی در کشور اوکراین در دهه 1930 بسیاری از افراد از طریق آدمخواری از جریان قحطی نجات پیدا کردند. این اقدام در زمان قحطی در جنگ داخلی چین هم تکرار شد. همچنین بعضی از اطلاعات فاش شده از کره شمالی نشون میده که آدمخواری در بین پناهجویان از قحطی در بین سالهای 1995 تا 1997 میلادی در اون کشور هم رخ داده. در سال 1972 بعد از حادثه سقوط پرواز شماره 571 نیروی هوایی اوروگوئه که حامل بازیکنان یک تیم راگبی شهر مونته‌ویدئو از اوروگوئه بود، نجات یافته ها تا 70 روز پیدا نشدند و نیروهای جستجو از پیدا کردنشون دیگه قطع امید کرده بودن. بعدن مشخص شد که اونا از راه خوردن گوشت اجساد بازماندگان حادثه تونسته بودن گرسنگیشون رو برطرف کنن. از 45 سرنشین این هواپیما 16 نفر در نهایت نجات پیدا کردن. یکی از نجات یافتگان از این حادثه کتابی رو در این رابطه به نام الایو منتشر کرد و همچنین فیلمی هم به همین نام بر مبنای این ماجرا ساخته شد. جالبه که بدونید قبیله آدمخوارها هنوز هم وجود دارن. قبایلی که در اونا مردم هنوز با شکار انسان روزگارشون رو میگذرونن. انسانهایی که هنوز نمیدونن در چه تاریخی از زمان دارن زندگی میکنن و دنیا چقدر تغییر کرده. قبیله‌ای به نام کرووای که به نام کلوفو هم شناخته میشن از حدود 3000 نفر تشکیل شدن که جنوب شرق پاپوا در گینه نوع اندونزی زندگی میکنن. مردم این قبیله در منطقه‌ای سکونت دارن که در سراسر تاریخ کمتر کسی وجود داره که به اونجا رفته باشه و به همین خاطر اونا تا سال 1970 از این که در نزدیکیشون شهرهای هم وجود داره خبری نداشتن. با شرایط خاص این جزیره میشه گفت که محل زندگی این افراد کاملا از دنیای امروزی جداست. اونا خبره ترین شکارچیان تاریخ هستند که کمتر موجود زنده ای تونسته از دستشون جان سالم به در ببره. اونا در ماهیگیری هم مهارت زیادی دارن. گفته میشه که کروای تنها قبیله آدمخوار به جا مونده از قرون گذشته است که مردمش همچنان به سبک پیشینیان خودشون زندگی میکنن. اونا حتی هنوز در جنگ هاشون هم از ابزارهای جنگی اولیه استفاده میکنن. حالا شاید این سوال براتون به وجود بیاد که آیا در دنیای مدرن هم آدمخوار وجود داره؟ آدمخواری شاید اکنون به عنوان یک تابو شناخته بشه، اما بنابر دلایل مختلف میشه ثابت کرد که نه تنها در قبایل ناشناخته بلکه در قرن معاصر هم این اتفاقات رخ داده و انسانهایی وجود داشتن که به خاطر مسائل مختلف اقدام به کشتن و شکنجه انسانها کردند و در نهایت هم گوشت افراد کشته شده رو به دندان کشیدن. برای نمونه آلفرد پارکر شخصیتی بود که در سال 1874 به جرم آدمخواری به 40 سال حبس محکوم شد. اون که جوینده طلاهای زیرخاکی بود در مأموریتی ویژه به همراه 5 نفر دیگه به کوههای کلرادو فرستاده شد. 2 ماه بعد از اینکه آلفرد تنها از این سفر برگشت، ازش پرسیدن که چرا تنها برگشته. اون در پاسخ گفت که در یک دفاع شخصی مجبور شده که اونا رو بکشه و برای اینکه بتونه زنده بمونه گوشت شریکاشو خورده. اما داستانی که اون تعریف کرد قابل باور نبود و به همین دلیل به 40 سال حبس محکوم شد و بعد از گذروندن حبسش آزاد شد. در اون زمان آلفرد بیشترین سالهای حبس رو در تاریخ ایالات متحده کشید. آلبرت فیش یکی از جانیهای تمام عیار جهانه. اون یک بیمار سادیسمی بود که از آزار بقیه به طرز عجیبی لذت می برد. در کنار قتل‌های سریالی و تجاوز به کودکان، اون اقرار به آدمخواری هم کرده بود. جبهه متحدین انقلابی، گروه RUF در غرب آفریقا از شورشیانی بودند که در اواخر دهه 90 میلادی بر علیه حکومت خودشون شورش کردند. در همین راستا یک حمله تروریستی به روستایی در سیرالئون داشتن و سعی کردند که معادن الماس اونجا رو تصرف کنن. این گروهک شورشی جنایات وحشتناکی مرتکب شدن و همچنین بچه ها رو مجبور می کردن سربازای اونا بشن. از جرائم مخوف اونا میشه به قطع دست و پای دشمن و خوردن گوشت بدنشون اشاره کرد، چون اونا این عقیده رو داشتن که خوردن گوشت بدن دشمن اونا رو قوی و پیروز میکنه. تعداد قربانیان این فاجعه بسیار زیاد بود، ولی عدد دقیقی از آدمخواری‌هاشون در دسترس نیست. ساگاوا یک دانشجوی ادبیات انگلیسی ژاپنی در پاریس بود که در سال 1981 همکلاسیش رو با گلوله کشت و بعد از کشتنش در طی 2 روز بدن مقتول رو تکه تکه کرد و گوشتش رو خورد. بعد از ارتکاب این عمل ساگاوا توسط پلیس فرانسه دستگیر شد، ولی به علت جنون و دیوانگی که بهش نسبت دادن به پای میز محاکمه نرفت. آندره چیکاتیلو چیکاتیلو یک قاتل سریالی و متجاوز وحشتناک اوکراینی بود که بیشتر از 50 قتل و قطع عضو رو مرتکب شد. اون ابتدا با قربانیهاش طرح دوستی میریخت و بعدش اونا رو میکشت و میخورد. اون میگه که تنها انگیزش از این کار لذت جنسی بوده، چیزی که شاید از کابوس تب هم ترسناکتره. چیکاتیلو در سال 1994 در روسیه اعدام شد. خانواده مائروا، این خانواده اهل جمهوری چک بودن و همه اعضاش هم آدمخوار بودن. این خانواده در طی 8 ماه 2 برادر رو خوردن. جزئیات این حادثه به وسیله یک دوربین محافظ بچه ضبط شده بود و به صورت اتفاقی عکس‌هاش به دست همسایه‌هاشون رسید و هر 6 عضو خانواده گیر افتادن. آرمین میوس. میوس یک آدمخوار آلمانی اما در عین حال بسیار عاطفی بود که در سال 2001 طی یک آگهی اینترنتی به دنبال یک انسان 18 تا 30 سال جهت کشتن و خوردن میگشت. آرمین در پیامی باور نکردنی یک داوطلب مشتاق پیدا کرد. اونا در روز کریسمس با همدیگه ملاقات کردند و در پی اون عملیات قتل رو انجام داد و آدمخواری رو به ثبت رسوند. بعد از اینکه جزئیات این جنایت لو رفت، توسط پلیس دستگیر و به حبس محکوم شد. جفری واهمر. واهمر یک قاتل زنجیره‌ای آمریکایی بود که بعد از کشوندن قربانیاش به خونش، اونا رو به واسطه دارو و مواد گیج می‌کرد و بعدش به قتل می‌رسوند. اون جسد قربانیاش رو تکه تکه می‌کرد و گوشتشون رو می‌خورد. در دادگاه مشخص شد که اون 15 قتل و آدمخواری رو مرتکب شده. در سال 1994 اون به اعدام و مرگ محکوم شد. در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید، لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. لطفاً عبارت پادکست جغد مینروا رو در گوگل جستجو کنید و ما رو در اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از همراهیتون.